مردم هستش. ما از زبان دین میشنویم این گفتمان را که مؤمنان المؤمنون خدمون بعضهم لبعض. امام صادق فرمود مؤمنان خدمتگار یکدیگرند، نه خدمتگزار یکدیگرند، خدمتگار یکدیگرند. طرف سوال کرد قیل و کیفه یکونون خدمن بعضهم لبعض، چجوری آخه همه در خدمت هم قرار میگیرن؟ حضرت فرمود یفید و بعضهم بعضن، اینی که فعالیت کردن و فایده رساندن به دیگران، این در میان مسلمان ها هستش که وظیفه خود میدانن. این شعار نیست، یک حقیقتی است که پیغمبر فرمود که مسلمان صبح که از خواب برمیخیزد در اندیشه آن باشد که به درد مردم بخورد و فایده به مردم برساند، هر نوعی که میتواند. برخی فایده مالی میتونن برسونن که در جریان سیل به حمد الله و المنه بسیار بسیار زیبا خود رو نشان دادن مردم که نزدیک بیش از 150 میلیارد تومان فقط از طریق هلال احمر به سیل زدگان کمک شده است. این خدمت مالی، خدمت انسانی بتوانن بکنن. این داوطلبان کارمندان نیستن، اسمشون هست داوطلبان، خودشون به میدان آمدن و در کوهستان، در دریا، در جریانات رنج دیده گانی که در سیل قرار گرفتن در خدمت مردم هستن. این همون چیزی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که مسلمانان باید در اندیشه خدمت باشند. دعای عیسی پیغمبر آن است که خدایا وجعلنی مبارکا، خدایا من را مبارک قرار بده. مبارک تفسیر شده از ای نفعا، خدایا من سودبخش باشم. در جامعه نمیتوان بخوابیم و آرامش داشته باشیم و برادران و خواهران ما، یا اساسا انسانها، نه تنها مؤمنان بل انسانها، چون وقتی میرن خدمت بکنند نمیپرسند دین تو، مذهب تو، آیین تو. انسان به ماه و انسان خدمت به او داده می شود. این وظیفه ایست که هلال احمر به عهده گرفته، این فرهنگی که باید گسترش پیدا بکند. به حمد الله و المنه فرهنگ آنی که پیغمبر اکرم فرمود خیر الناس من انتفع للناس، بهترین انسان ها اونهایی هستن که سودشون به مردم برسه. یا روایتی که پیغمبر اکرم نقل شده از حضرتش می فرماید من سعا فی حاجت اخیه المؤمن الله عز و جل فیها رضا و له فیها صلاح فکأنما خدم الله عز و جل الف سنه. کسی که در برای مردم کوشش میکنه، برای برادران ایمانیش، که رضای خدا در نظر او هست، نه منتی بر کسی دارد، برای رضای خدا و صلاح جامعه حرکت میکند، این مانند کسی است که خدا را هزار سال خدمت کرده است. یا آنی که در روایت میخوانیم که پیامبر اکرم میفرماید هر کسی که برای برادر مؤمنش تلاشی بکند مانند کسی است که خدا را در طول زندگی عبادت کرده است. تلاش برای مردم در یک جریان مانند کسی است که در طول زندگی خدا را عبادت کرده. این فرهنگ باید گسترش پیدا بکند. من تقاضا میکنم از برادران و خواهران نمازگزار، برادران و خواهران ایمانی، همراهی با هلال احمر البته و دیگر سازمانهایی که در خدمت مردم بودند، همواره در خدمت مردم بودند، کمک بکنند. دست احسانشان را در این ماه مبارک رمضانی که وظیفه داریم احسان کنیم، نیکی کنیم به دیگران، این برادران و خواهرانی که امیدشون در سیل به زندگی تزلزل یافته است، امید به زندگی به آنها داده شود. اینهایی که افسرده شدند تو این جریان آسیب دیده سیل، افسردگی برطرف گردد، دلشون شاد بشود و ما خدمت بکنیم در آنی که به زندگیشون امیدوار شوند، افسردگی و رنج درونشان برطرف گردد، روحیه شاد و شادابی پیدا بکند. خداوند همه شما را موفق بدارد به خدمت کردن به برادران و خواهران ایمانی و مسلمانان در سراسر جهان، آسیب دیدگان، رنج دیدگانی که بر اثر ظلم ظالمان رنج می‌بینند، مانند مردم یمن که همواره شما شتافتید و هلال احمر هم در این زمین پیشتاز بود، یا رنج‌هایی که در دیگر کشورها برای مردم مسلمان از طریق ظالمان پدید می‌آید، همواره پیشتاز بوده اید، پیشتاز باشید. خدا یار و یاورتون باشد. پروردگار متعال نماز و روزه های شما را به شایستگی قبول بفرماید و موفقتون بدارد به خیر و نیکی و احسان و مهر و مهربانی، و همواره سیل مهربانی جاری باشد در زندگی روزمرتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ملت ایران و علیه انقلاب بزرگ ما و علیه نظام جمهوری اسلامی ما که فریاد عدالت رو سر داده در دنیا و ملت‌ها رو متوجه خودش کرده، اینو میخوان به زانو در بیارن. از طرق مختلف تلاش کردن و نتوانستن، ناکام شدن. حالا پرداختن به مسائل گوناگون اقتصادی و میگوین میخواهیم فشار اقتصادی بیاریم تا ایران رو به زانو در بیاریم. بدانند ملت ایران در مقابل آنها به زانو در نخواهد آمد. حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولا تلاشی که اینها میکنند در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون وقتی که اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا اونا به خیال خودشون راه ها رو مسدود میکنند، اما ملت فعال و مسئولین بیدار و هوشیار اگر دامن همت به کمر بزنن، بسیاری از بن‌بست‌ها رو میتوانن باز کنن. این هم یکی از اونهاست. قطعا کار اونها بنابراین به نتیجه نخواهد رسید. این یک. دوم، دارن دشمنی میکنند. بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. پاسخ این دشمنی رو اینها خواهند گرفت. ملت ایران ملتی نیست که بنشینه تماشا کنه، علیه او توطئه کنن، علیه او مار کنن و او ساکت بشه.
ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، حضرت عبدالرسان و المسلمین جناب آقای عبدالحسین معزی، آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توطئه دشمنان از طریق مختلف و طرق مختلف بود که در تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال جاری بیان فرموده بودند. در همین راستا برابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، امروز بعد از مراسم نماز جمعه راهپیمایی در حمایت از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران و تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف اجرای برخی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران نسبت به برجام، از درب اصلی دانشگاه در خیابان انقلاب به سمت میدان انقلاب برگزار می شود ان شاء الله. ستاد نماز جمعه تهران برای تکریم فرزندان محترم نمازگزاران بخش فوق برنامه‌ای برای آنان پیش بینی کرده است. کودکان و خردسالانی که با مادران محترم خود در مراسم حضور پیدا می کنند، برای بهره گیری از فوق برنامه می توانند به شبستان ضلع شمالی مسجد دانشگاه تهران مراجعه نمایند. کودکان و نوجوانان در قسمت آقایان نیز می توانند در ضلع شرقی زمین مسقف به محوطه روبروی دانشگاه هنرها مراجعه نمایند. از شما روزداران و صائمین و میهمانان ماه خدا دعوت می‌گردد که همینک توجه و عنایت بفرمایید به سخنرانی دوم پیش از خطبه های نماز پرصلوات جمعه تهران که توسط حضرت عبدالرسان و المسلمین جناب آقای علیرضا پناهیان با موضوع نقش حکومت در رشد معنوی جامعه بیان می‌گردد توجه و عنایت بفرمایید. با ذکر صلوات دیگر بر حضرت محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینکه یک حکومت مأموریتی برای رشد معنوی جامعه داره یا نه، طبیعتاً پاسخش مثبت خواهد بود، به دلیل اینکه حکومت‌ها نمیتونن نسبت به معنویت جامعه خونسا باشن و بدون نقش. وقتی که یک حکومت به رشد معنویت نیندیشه و تدبیر نکنه برای رشد معنوی جامعه، طبیعتاً تدبیر کرده برای کاستن معنویت در جامعه، چون بازار تقابل بر سر معنویت بازاری است که نیاز به حکومت و قدرت داره، و اگر قدرت جهتش در جامعه به گونه ای نباشه که بیاد در جامعه عدالت و انصافی برقرار بکنه به نفع حق، ظلم غلبه خواهد کرد. و این فلسفه یک حکومته. حکومت‌ها در همه زمینه‌ها، در عرصه اقتصادی، در عرصه‌هایی مثل تغذیه و بهداشت، در عرصه‌های گوناگون موظف هستند که به نفع خیر، به نفع حق و به نفع جامعه قوانینی رو تدبیر کنن. اگر یک دولتی بگه که معنویت رو من باهاش کاری ندارم، عین اینه که بگه من با اقتصاد کاری ندارم، عین اینه که بگه من با رفاه مردم کاری ندارم، عین اینه که بگه من با تعلیم و تربیت کاری ندارم. و اون وقت باید گفتی این حکومت برای چی بر سر کاره؟ دولت ها همونقدر که موظفن برای زیرساخت‌های جامعه و زیرساخت‌های اقتصادی رفاهی مردم و برقراری عدالت در زمینه‌های مختلف تا مردم بتونن آزادانه زندگی بکنن و انتخاب بکنن، در امر معنویت هم باید این زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه. هیچ وقت یک دولت دینی و حکومت اسلامی نمیاد با اجبار کسی رو به سمت معنویت سوق بده، اما تا دینداری و معنویت یک دولت ضعیف میشه، فرصت‌های فراوانی داده میشه به کسانی که به فریب، به مکر شروع میکنن به کاستن معنویت در جامعه. بله، خیلی ها تو جهان به اسم آزادی، به اسم حقوق بشر، با تدابیر صهیونیستی، نه فقط تو کشورهای اسلامی، حتی تو کشورهای مسیحی، تدبیر میکنن برای اینکه معنویت رو در جوامع انسانی کاهش بدن، چون تسلط صهیونیست ها بر جوامع بشری، چه مسلمان باشن چه مسیحی، تنها در اثر کاستن معنویت پدید میاد. بلایی که صهیونیست ها از نظر معنوی بر سر جوامع مسیحی آوردن، اون بلا رو میخوان بر سر جوامع اسلامی هم بیارن. هرچه میبینید شما صهیونیست ها و کارتل ها و تراست های بزرگ، قدرت های فاسد در کشورهای اسلامی دنبالش هستن که معنویت رو تضعیف کنن. در همین کشور ما تعداد فراوانی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو گسیل داشتن تا اینکه معنویت رو در این جامعه بکاهن. دقیقاً همه این نقشه‌ها رو در کشورهای مسیحی هم اجرا کردن. و نتیجه های شومش امروز پیداست. کار به جایی رسیده که سال گذشته در فرانسه بزرگترین تظاهرات طول تاریخ، اینجوری که نقل میکنن حتی از انقلاب اکتبر فراوانتر، برگزار شد. برای اینکه مردم فرانسه میگفتن ما نیاز به حقوق خودمون داریم در موضوع خانوادهش. یکی از شعاراشون این بود ما حق داریم پدر و مادر خودمون رو بشناسیم. یعنی کار رو تو قوانین و ساختارهای فرانسه به جایی رسوندن که میگه که من حق دارم پدر و مادر خودم رو بشناسم. قوانین و ساختارهای اون جامعه اجازه نمیده شما بگردید پدر و مادر خودتون رو پیدا کنید. کی بودن بالاخره؟ پدرم کی بود؟ اینقدر فساد رو میخوان نهادینه بکنن و کردن. یکی از اندیشمندان فرانسوی به خود من یک کتاب 700 جلدی رو داد، گفت این وضعی که شما امروز در فرانسه میبینید از نظر فرهنگ بیبندوباری، این وضع کاملا طراحی شده دست صهیونیستاست. مردم فرانسه اینو نمیخواستن، بر اساس یه اندیشه یا یک تفکر و فرهنگ این به دست نیومده. بعد میگفت من آدم مذهبی نیستم، این 700 صفحه کتاب من فقط اسنادی رو ذکر کرده که ثابت میکنه که این وضع فرهنگی امروز فرانسه طراحی شده دست صهیونیست است. البته این تعبیر صهیونیست رو من میگم چون بین ما آشناست، او از تعابیر دیگری استفاده میکرد، ولی خب منظور قدرت های بزرگ سلطه بودن و میگفت میخوان ملت فرانسه رو از فرهنگ خودش تهی کنن. میگفتم چرا؟ چرا قدرت ها دنبال این هستن که ملت فرانسه از قدرت خودشون دست بکشن؟ گفت به خاطر این که از نظر سیاسی تابع کارتل ها و تراست ها باشن، حلقه تلاویو لندن واشنگتن، و حرفای خواست خودشو میزد. کاملا مباحثی که اونا اگه نماز جمعه داشتن تو نماز جمعه هاشون میومدن همین شعارها رو علیه حاکمیت وابسته خودشون میدادن. اونها هم متوجه شدن که حاکمیتشون وابسته است، منتها راه ندارن. مثل ما یه دین و آیینی که بیاد، رهبران دینی که بیان راه رو نشون بدن، راه رو باز کنن، بگن اینجوری میشه قیام کرد، ما اینجوری میتونیم خودمون رو اداره بکنیم مستقل، یه همچی راهی ندارن. خب پس دولت ها نمیتونن نسبت به فرهنگ معنوی بی تفاوت باشن. بی تفاوتی مساویست با همدستی با ظالمان، کما اینکه در اقتصاد و در امور دیگر نمیتونن بی تفاوت باشن. یک حکومتی بگه من در ارتباط با دزدها هیچ عکس العملی نشون نمیدم، شهر چگونه اداره خواهد شد؟ همچنین اگر حکومتی بگوید من درباره دزدهای معنویت جامعه هیچ عکس العملی نشون نمیدم، ببینید شهر چگونه خواهد شد. یه زمانی مردم غذا میخواستن تهیه کنن، خودشون میدونستن از کدام سبزی فروش که باغ سبزی که داره سبزی های خوبی میکاره برن سبزی بخرن. تشخیص به عهده خودشون بود در جوامع بسیار کوچکتر. اما این جوامع این که امروز هستن، شهرهای میلیونی بلکه 10 میلیونی و بالاتر، مردم چجوری تشخیص بدن این سبزی که فروخته میشه از چه باقی تهیه شده؟ طبیعتاً یه وزارتخانه ای درست میشه، این وزارتخانه نظارت میکنه این کالا کجا تولید شده، و بعد با سختگیری بالاترین جریمه ها رو در نظر میگیرن. کسی غذای تقلبی با یک برچسب به ظاهر استاندارد به مردم بفروشه، چند نفر یه جایی مریض بشن علتش معلوم بشه، دولت ها همه دنیا موظفن پدر اون جایی که این غذای مسموم رو ساخته در بیارن. در جامعه ما هنوز دولت اسلامی از نظر فرهنگی به اون رشد رسیده که همونجور که جلوی غذای مسمومه مادی رو میگیره، جلوی غذای مسموم فکری فرهنگی رو هم بگیره. یه دفعه نمیدونم یه کلاسی میخوان بعضی ها بگذارن، فیلم سینمایی میاد تو بازار همون غذای مسموم رو تولید کرده، پدر و مادر بچهشون رو میفرستن بیرون، بچه میخواد بره سینما تفریح کنه، پدر و مادر نمیتونن بیان دنبال بچه بیفتن آقا این سینما نرو اون سینما برو. خیلی وقتا اینجور محدود کردن ها دشواره. مملکت اسلامی تو این فضا مردم میخوان تنفس بکنن دیگه، مثل اینکه پدر و مادرها نمیتونن 24 ساعت غذای بچه‌ها رو چک بکنن، اینا میرن تو مغازه بسته‌های غذایی رو میخرن. اینجا دیگه بقیه‌اش کار وزارت بهداشته که کنترل بکنه. خیلی وقتا پدر و مادرها امید دارن مثلا جاهایی مثل وزارت ارشاد، جاهای دیگه بیان این غذاها رو کنترل بکنن، و اگر یک حکومتی گفت من کنترل نمی کنم، یک دولتی گفت من کنترل نمی کنم، عین اینه که بگه من دزدی رو کنترل نمی کنم، عین اینه که بگه من دزدی های اقتصادی رو کنترل نمی کنم و تدبیر نمی کنم و الی آخر. پس دولت ها معقول است که درباره امری مثل معنویت حساسیت به خرج بدن و نسبت به اون هوشیار باشن. حالا این حساسیت هم هیچ وقت معناش این نیست که کسی رو به زور وادار به عبادت بکنن، کسی رو به زور وادار به معنویت بکنن، ابدا اینطور نیست. همین که بتونن زمینه رو ایجاد کنن وظیفه‌شون رو انجام دادن، همین که بتونن جلوی فریبکاری ها رو بگیرن و دغلکاری ها همین وظیفه‌شون رو انجام دادن. هیچ وقت نمیشه هیچ کارگردانی رو وادار کرد که یه فیلم خوب بسازه، اما میشه جلوگیری کرد از فیلم بد. هیچ وقت نمیشه حتی صدا و سیمای ما هم نتونسته آنچنان وادار کنه با یه دستور و بخشنامه یک فیلمسازی رو که آقا شما باید فیلم خوب بسازید. مردم رو هم نمیشه وادار کرد به اینکه آقا یه فیلم خوب رو برید ببینید. نه، فیلم باید هنرمندانه باشه تا مردم برن ببیننش. هنرمندانه نباشه، سرگرم کننده نباشه، کسی نمیره ببینه. ولی مسئولین میتونن جلوی فیلم‌هایی رو بگیرن که زیرپوستی دارن زیراب فرهنگ ما رو میزنن. در این کشور ما متاسفانه در این بخش بسیار ضعیفیم و هنوز محصولات فرهنگی ناصحیح به مردم میرسه به سهولت، و از اون طرف ضعیفیم در زیرساخت‌های فرهنگی. آموزش‌های دینیمون هنوز از ضعف بسیار بالایی برخورداره. حوزه و دانشگاه هر دو البته در این زمینه مقصر هستن. خب به آیات و روایات مراجعه کنیم ببینیم غیر از این که به طور کلی معقوله حکومت‌ها در رشد معنوی جامعه مؤثر باشن، چگونه باید در این زمینه وارد عمل بشن و اقدام بکنن. در آیه قرآن می‌خوانیم ان الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و نهوا عن المنكر. می‌فرماید کسانی که ما بهشون حکومت میدیم از مؤمنین، اینها چیکار میکنن؟ اقامه نماز میکنن. اول اقامه نماز، اول معنویت، بعد اقتصاد و ایتاء زکات رو بعد از اقامه نماز ذکر می‌فرماید. چون واقعا معنویت نباشه از نظر اقتصادی هم نمیشه اصلاح کرد جامعه رو. وقت معنویت رو هم مثال و نمونش رو نماز قرار داده. معناش نیست کسی رو به اجبار بفرستن نماز. کما این که ما تو جامعه‌مون هیچ وقت تا حالا اجباری برای نماز خوندن نبوده. اقامه بشه، زمینش فراهم بشه، انقدر زیبایی ها داره نماز، انقدر کشش ها داره، وقتی زمینش فراهم شد و اجازه ندادن علیه نماز و اقامه نماز کاری صورت بگیره، نماز راه خودش رو باز میکنه و حرکت خواهد کرد و جلو خواهد رفت. بعد به امر اقتصادی دستور میدن، بعد به امر به معروف و بعد به نهی از منکر. حالا یک نامه ای هست نقل شده که رسول خدا در جریان فرستادن یکی از اصحابشون به یمن برای حکومت یمن این نامه رو به ایشون دادن که شما مردم رو اینجوری اداره کن. این آقا که عمرو بن حزم نام داره گفته شده در تاریخ 17 سالش بوده وقتی مسئولیت اداره یمن رو به عهده گرفته. خیلی عجیبه یه حالا 18 ساله داشتیم فرمانده لشکر بشه اما 17 ساله فرمانداری یک شهر بشه، خیلی نکته قابل توجهیه. البته ما به این دلیل تعجب میکنیم که اساساً بنیاد آموزش پرورش در کشور ما بر اساس یک تفکر دینی نبوده و نمیدونم دلیلش چیه که ما تا 18 سالگی به نوجوانان خودمون میگیم دانش آموز و اونها رو کودک تقریبا تلقی میکنیم. بعضی هم دنبال این هستن که قانون و اینا بیارن وسط، جرم تلقی بکنن ازدواج پایین تر از 18 سال رو. اینها نهایت نفهمیدن هست درباره انسان. از 14 سالگی نوجوانهای ما مکلف میشن و بعد از 14 سالگی رشد معنوی آغاز میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید تا 18 سالگی اگر کسی عمر کرد کافیه برای اینکه تمام معنویت رو رشد پیدا کنه و بره جلو و به حد کمال برسه. اصلا اینجور نیستش که برای رشد معنوی 40 سال عمر لازم باشه، تصریح شده در روایت. کما اینکه شهدای ما میبینید در اوج کمال معنوی بودن همین حدود سن 18 سالگی. کلن زندگی در جامعه ما مقدار دیر شروع میشه. بنده خیلی بررسی کردم، به عنوان یه طلبه باید گزارش کار خودم رو به دوستان خودم بدم. هیچ دلیلی نداره ما اینقدر زندگی رو در جامعه خودمون دیر شروع میکنیم. چه دلیلی داره؟ ما میتونیم سالهایی که بچه ها دانش آموز بهشون گفته میشه این سالها رو کمتر بکنیم، بعد بچه ها وارد دانشسرا بشن 7 سالی، بعد وارد دانشگاه بشن 3 مرحله ایش بکنیم و راه های دیگری که خیلی از کشورها رفتن. ما بر اساس نگاه اسلامیمون 17 ساله میتونه والی یمن بشه و در نگاه انقلاب اسلامی هم همینطور هست. خیلی از مسئولینی که همین الان میزها رو به این سادگی ها حاضر نیستن رها بکنن، خودشون همین 17 سالگی وارد کار شدن، مسئولیت های بزرگ دستشون بوده. بعد دیگه 17 ساله ها رو پشت نیمکت های مدرسه نگه میدارن و چیزی بیشتر از یک دانش آموز به اونها اطلاق نمی کنن. حالا این آقا عمر ابن حزم مأمور شد و نامه ای حضرت به ایشون نوشتن. در این نامه دلالت هایی داشتن حضرت که چجوری موجب رشد معنوی جامعه بشه. تعابیر حضرت در این نامه خیلی جالبه. می فرماید که یبشر الناس بالخیر و ان یبشر الناس بالخیر، مردم رو بهشون بشارت بده، با بشارت، با روی گشاده، با تشویق مردم رو به سوی کارهای خوب بفرست. اینا وظایف یک حکومت دینی است. بعضی از سیاستمداران دعوشون اینه که تیکه میندازن به امور خیر، نیش میزنن و بالاخره تمسخر کردن. میدونید همیشه بازاری داره و همیشه تمسخر ضربه درست حسابی هم به حق میزنه. شاید تنها امکاناتی که خدا به پیغمبر خودش داد در آغاز بعثت، ببخشید در آغاز علنی شدن دعوت، در قرآن کریم هم آمده آیش که میفرماد فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، شروع کن تبلیغ خودت رو علنی کن و اعراض کن از مشرکین. فاستع یعنی تبلیغ کن ولو موجب درگیری بشه. چون 3 سال بود که حضرت رو فهمیده بودن همه که ایشون مثل این که ادعای پیغمبری داره دعوت نمی کرد تو اون 3 سال، یا دعوت مخفیانه، اختلاف نظر هست. بعد فرمود من چی کار میکنم برای تو پیغمبر خداوند متعال، تو شروع کن، من چی کار میکنم برای تو؟ انا کفینا کل مستهزئین، من مسخره کننده ها رو از سر راهت بر میدارم. یعنی این مهمترین و تنها امکاناتی بود که خدا به پیغمبرش داد، چون پیغمبر بدون مستهزئین نمیتونست کار رو پیش ببره. مستهزئین کیا بودن؟ کسانی بودن که پیغمبر رو کم کم فهمیده بودن ایشون پیغمبره، مسخره میکردن. 7 تاشون رو در یک روز خدا کشت، هر کدومو به صورتی. آخریش داشت میمرد، فهمیده بود که این و آن و اون یکی اینا همه مردن امروز. پاش لب چاه داشت می لغزید که بیفته توی یه چاهی، تو همون حالت فهمید این اتفاق داره برای این هم می افته. گفت خدای پیغمبر